بر اساس گزارش مرکزی دادبان دیوان عالی کشور، رأی به تایید حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی داده و فقره دوم اعدام صالح میرهاشمی و همچنین مجازات زندان مجید کاظمی و سعید یعقوبی را رد کرده است. 25 آبان 1401 در میدان نگهبانی محله خان اصفهان، یک سرهنگ نیروی انتظامی و دو عضو بسیج به نامهای محسن چراغی و محسن حمیدی و محمد کریمی کشته شدند. نیروهای امنیتی با طرح پرونده‌ای سراسر متناقض مدعی شدند که این 3 نفر در یک اقدام تروریستی جان خود را از دست دادهند و 6 نفر را در ارتباط با این پرونده بازداشت کردند. 3 دستگیر شده دیگر امیر نصرآزادی، سهیل جهانگیری و جابر میرهاشمی نام دارند. در جریان این پرونده صالح میرهاشمی به محاربه از طریق کشیدن سلاح کمری، مجید کاظمی به محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشنکوف، سعید یعقوبی محاربه از طریق کشیدن اسلحه متهم شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی امیر نصر آزادانی را هم به معاونت در محاربه و سهیل جهانگیری را به اجتماع و تبانی متهم و برای آنها احکام زندانی صادر کرد و برای جابر میرهاشمی هم حکم براءت صادر شد. طبق گزارش های نقض کننده ادعای رژیم، این 6 نفر از جمله 3 متهمی که زیر تیغ اعدام جانشان در خطر است، صرفاً افرادی هستند که در اعتراضات آن شب در اصفهان در خیابان بودند و هیچ مدرکی علیه آنها وجود ندارد. حتی تصاویر ضبط شده هم حضور آنها را در محل حادثه تایید نمی کنند. ماموران امنیتی آنها را تحت شکنجه به اعتراف اجباری مجبور کرده و بیشتر بخشی از این اعترافات را منتشر کردند. مجید کاظمی پیشتر در یک پیام صوتی از زندان دستگیر اصفهان گفته بود: من هیچ کاره بودم، مرا گرفتند و زیر شکنجه، همه را زیر شکنجه قبول کردم. از جمله این شکنجه دست کم 15 بار اعدام ساختگی و تهدید به اعدام برادرش است. از جلسات رسیدگی به اتهام‌های بازداشت شدگان مرتبط با پرونده خانه اصفهان به غیر از گزارش رسمی قوه قضاییه جزئیاتی منتشر نشده است. نکته قابل توجه در این پرونده است که اتهام قتل عمد مطرح نشده است و هیچ شاکی خصوصی ندارد، موضوعی که پسرعموی کاظمی هم آن را تعیین می‌کند. حکم محاربه دادن و اصولاً مظنون به قتل مطرح نیست. حتی پرونده شاکی خصوصی ندارد و اتهام قتل مطرح نشده است. آرش صادقی به بیش از 4 سال زندان محکوم شد. آرش صادقی زندانی سیاسی سابق و از بازداشتگان اعتراضات سراسری 1401 توسط دادگاه انقلاب تهران به 4 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. الانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد که این حکم توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری صادر شده است و در صورت تایید در دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 3 سال و 7 ماه حبس برای آرش صادقی قابل اجرا خواهد بود. رامین سفرنیا وکیل آرش صادقی درباره محکومیت دوباره این فعال مدنی گفته که او به اتهام اجتماع و تبانی به 3 سال و 7 ماه و به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به 8 ماه محکوم شده است. آرش صادقی اوایل بهمن ماه سال گذشته توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5 سال و 8 ماه حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم و جلسه واخواهی عروض 3 شنبه 22 فروردین سال جاری در همین شعبه برگزار شد. آرش صادقی که بیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد، روز 4 شنبه 20 مهر ماه 1401 به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 229 زندان اوین منتقل شد. او نهایتاً روز شنبه 1 بهمن ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد. اواخر آذر ماه سال 1401 نیز آرش صادقی از زندان تهران بزرگ به دادسرای اوین و پس از 1 ساعت بازجویی به بند 4 این زندان منتقل شد. او روز سه‌شنبه 29 آذر همان سال به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پایبند در زمان انتقال از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرد. آرش صادقی بیش از این در 18 تیر 1388، شهریور 1393 و خرداد 1395 بازداشت شده بود و 11 اردیبهشت 1400 پس از تحمل 5 سال و 6 ماه حبس از زندان رجای شهر آزاد شد. آیا مشکل خامنه ای ناکارآمدی مهره ها و کارگزارانش است؟ مشکل خامنه ای ناکارآمدی نیروها و کارگزارانش نیست، بلکه بعد از قیام جانانه 1401 و روشن شدن چشمانداز نزدیک سرنگونی رژیمش، ریزش نیرو و بریدگی در سطوح بالای حکومت به قدری سرعت و شتاب گرفته که خامنه ای مجبور شد برای جلوگیری از ادامه سلاسای آنها وزیر اطلاعاتش را به صحنه بفرستد تا با تهدید کارگزاران و مهره‌ها و مزدورانش با کلمه شیک ناکارآمدی به جای بریدگی و امنیتی کردن آن شاید جلوی بریدگی و ریزش در بالای بدن رژیمش را بگیرد. در این رابطه وزیر اطلاعات گفته دستگاه امنیتی به طور همزمان با نفوذ و ناکارآمدی مقابله می‌کنند. اگر واقع دنبال مقابله با ناکارآمدی هستند، اول باید خود این دولت کنار برود، چون از دم بی سواد و ناکارآمد هستند. از اینکه بگذریم معنی این حرف وزیر اطلاعات چیست؟ اولا به کار بردن کلمه ناکارآمدی در کنار نفوذ نشان می‌دهد که موضوع ناکارآمدی برای رژیم به یک معضل امنیتی تبدیل شده. ثانیا راستش را بخواهید این اسمش ناکارآمدی نیست. اسم واقعیش خرابکاری است که ناشی از بریدگی است، آن هم در بالای نظام. واقعیت این است که وقتی قیامی در این ابعاد و با این رادیکالیسم شکل می‌گیرد، بازتاب‌ها و عواقب خودش را در رژیم دارد که مهمترین آنها بنبستی است که راه برون رفتی برایش باقی نگذاشته. این بنبست آن چنان رژیم را آشمز کرده که علم الهدا را وادار به اقرار کرده. ما در یک محاصره قرار گرفتیم که از هر طرف مسئولین می‌خواهند از این بنبست خودشان را نجات بدهند، به یک بنبست شدیدتری دچار می‌شوند. با این وضعیت برخورد امنیتی، استیزا و برکناری هم دردی از رژیم درمان نمی‌کند. اعتراض 6 زن زندانی در اوین به اعدام‌های اخیر. جمهوری اسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد مرد و محکوم به فناست. جنبش انقلابی زن زندگی آزادی تبلور اراده مردم برای پایان دادن به حکومت استبداد دینی است. تداوم و سرعت بخشیدن به اجرای احکام اعدام در روزهای اخیر تلاش حکومت برای سرکوب مردم و ایجاد ترس و وحشت است. اعدام‌های صورت گرفته اعمال خشونت عریانی است برای نمایش قدرتی که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است. افزایش انتصاب اتهامات فساد فلعرض و محاربه و صدور احکام اعدام و اجرای آن در سراسر کشور از سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان، کردستان تا تهران شتاب زده و بدون دادرسی عادلانه فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی است. ما زنان زندانی در اوین اعدام، کشتار و مردم کشی توسط حکومت استبدادی را محکوم کرده و خواهان توقف سریع آن هستیم. ما در کنار مردم پاخواسته که بر تحقق هدف جنبش انقلابی خود یعنی پایان بخشیدن به حکومت دینی استبدادی اصرار می‌ورزند ایستاده ایم و اعلام می‌کنیم که حکومت با سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت از طریق کشتن راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست. ما از مجامع بین المللی و رسانه‌های جهانی تقاضا داریم با حمایت گسترده از مردم و فشار بر جمهوری اسلامی مانع تداوم خشونت حکومتی شوند و به تحقق اراده مردم ایران یاری رسانند. امضا کنندگان: گلرخ ایرانی، زهره سرور، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهار هدایت و نرگس محمدی.
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین میباشد.
نمیدونه عادل علی رئیس زندان با وکیل به دست رئیس. نمیدونه تجاوز دستور به دست رئیس.
مخاطبی گرامی، این تماس توسط زندانی
بازداشتگاه اوین می باشد.
نمیدونه. سلام، خیلی خوش
برگشتیم. خیلی خوش اومدید به مدبس، کانال خودتون و موزیک ویدیو.
مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد.
نمیدونه عدل علی رئیس زندان با وکیل بنده رفیق، نمیدونه عدل علی از تجاوز دستور به دست رئیس، نمیدونه عدل علی از رقص سم روی تخت مریض، نمیدونه عدل علی از اعتراف گیری به سبک غریب، از مجرم مستور بچه خور فرمان بر بودن یه گله گرگ، کسی سرپیچی کرد از حرف حکم مستورا ریختن روشو گله شد، اونجا که دوربین نداره رو من دیدم، سابقه هام دارن دو رقم میشن، اینا رو اخبار نمیگه به من میگم، باطل قدرت میدادن برم میکرد قتل میکرد، این بار سیستماتیک شب میزد، نور نیست قف صدا هیز خلوت نباشه میرن انفرادی، مرخصی ملاقاتی تقدیر به جا تیخ، 6 متر قدیمی قرمز تیخ دار، جانی پشیمون وجه دیندار، یا اف میخوره یا 24 جلو دوربین نمیرن اینا، اینجا کپ خوب چیه تو کلی دور میخوابن، مظلومو تو دخمه بهش هول میدادن، انبار دار شیاپ هروئین تا بنگ، افسر نگهبانم پست میداد شب، مجری و مجرم هم دستن، هفت خان هفت تیرکش هفت قدن، فقط سیاسیان که دست بستن، کفتار و گرد با همانو کفتر پر، نمیدونه عدل علی رئیس زندان با وکیل بنده رفیق، نمیدونه عدل علی از تجاوز دستور به دست رئیس، نمیدونه عدل علی از رقص سم روی تخت مریض، نمیدونه عدل علی از اعتراف گیری به سبک غریب، میشنوی منو از رجای شرق، غزلم غزل حسر فرامینم، خلافی دست زمنی خلافی مغز کسی که ظلم ظالمو تداعی کرده، کهر زک میذارم رفامو شب دست گرد و دلوات فخش فویم، معترضی که میدونه نمازو بر گرداد سپر گارد و کلانو زد، قلعه فراموش قلعه قهقه مجنون، حاصل تجاوز قرچکه، جرم تبلیغ پرواز تحریک مقنع حکم، زندان شلا قانون جنگله، 209-59-66 پلاک صد، دست و پا قفل زنجیر، تو کدوم زندان بود ذهنو که بستین، اولین صد تن بود شکستیم، زندان نگو بگو سلا خونه، چشم و زبون قد کرد تا بنا گوشت، تجارت مواد واردات محموله، عکس تیمارستان صادرات مجنونه، نمیدونه عدل علی رئیس زندان با وکیل بنده رفیق، نمیدونه عدل علی از تجاوز دستور به دست رئیس، نمیدونه عدل علی از رقص سم روی تخت مریض، نمیدونه عدل علی از اعتراف گیری به سبک غریب، نمیدونه عدل علی از مهندسی جنگ زرگری، نمیدونه عدل علی زیر الف تا پر قبر عمیقه، نمیدونه عدل علی نقطه کور پر جسد شهیده، نمیدونه عدل علی هرچی میخواد بشه ما قوی تریم، هوادارای جنگیم تو بندن ولی خونی نریخته ازمون که سبزتر نشیم، معترض مستقل بی رهبر قوی که ما منگین، سفید سیاه پرفکت زدی شاخ دیکتاتور درس برای جنگجو، آزادی خواه زدنت حتی از تو، سرخ صورتمون از خاوران از خون، تو برای قدرت میدی جون ما برای مظلوم، جنایت تو نقطه کور پنهان، درز میکنه میشه یه روز افشا، ضربه نیست شاهد خبر کذب انکار، کارخونه هیولاسازی گلد انسان، دیوار نمیکنه اصیل فکر و هرگز تیز، انقدر صدامو که بهتون رد شه، حبس خیلی کوچیکی جلو مرگه، یه بیت هم جیگر و یه بیت پلک و کنده، نمیدونه عدل علی از مهندسی جنگ زرگری، نمیدونه عدل علی زیر الف تا پر قبر عمیقه، نمیدونه عدل علی نقطه کور پر جسد شهیده، نمیدونه عدل علی هرچی میخواد بشه ما قوی تریم، نمیدونی تو نقطه کور زندان میشه رد خون پنهان، نمیدونی قدرت و پول شیطان چه بازی میکنه با روح انسان، نمیدونی تو نقطه کور زندان میشه رد خون پنهان، نمیدونی قدرت و پول شیطان چه بازی میکنه با روح انسان،
ورشکستگی دولت و بحران صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی. دولت رئیسی مقصر است یا سازمان تأمین اجتماعی؟ رسانه حکومتی ابتکار اقدام به درج مقاله‌ای نموده است تحت عنوان تأمین اجتماعی یار شاطر می‌خواهد نه بار خاطر. رسانه‌های ابتکار بی‌لیاقتی و ناکارآمدی حکومت را هم از جیب مردم می پردازند و می نویسند یک ایراد اساسی ما ایرانیان این است که در فرصت و زمان مناسب در پی رفع مشکلات و دفع بحرانهای پیش رو بر نمی آییم. حال باید سوال کرد که بحرانهایی که حکومت خامنه ای با آن مواجه می باشد به ایراد ایرانیان بر می گردد یا به یک مشت بی سواد و چپاولگر و نالایق که بر مسند حاکمیت نشسته و بر تمام سرمایه های ملی چنگ انداختند. بحران ورشکستگی صندوق های بازنشستگی. هدف رسانه ابتکار نشان دادن علت ورشکستگی صندوق بازنشستگی است که عامل اصلی آن دولت رئیسی است. به نوشته رسانه‌های حکومتی، ابتکار سال 95 با هنر از بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ابراز نگرانی می‌کرد و تأیید داشت باید فکری اساسی در این زمینه نمود تا این صندوق‌ها از خطری که به شدت تهدیدشان می‌کند رها شوند. حالا بعد از گذشت 7 سال از هشدار باهنر نتیجه می‌گیرید که متأسفانه هنوز هم بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به قوت خود باقی است. رسانه حکومتی ابتکار همچنین می‌نویسد موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که توجه کنیم سازمانی مثل تأمین اجتماعی حداقل بر روی کاغذ سازمانی ثروتمند به حساب می‌آید. آن هم با مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا، با دارا بودن 166 شرکت زیرمجموعه مدیریتی و 9 شرکت هلدینگ اصلی. سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته شده است. چرا؟ علی‌القاعده با این همه شرکت‌های پوششی، بخش زیادی از منابع مالی را این سازمان باید تأمین کند. اما نه تنها تأمین نمی کند، بلکه 2/3 از شرکت‌های پوششی این سازمان زیانده می باشند. سوالی که مطرح است، چرا سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای ماهیانه با کسری 10,000 میلیاردی منابع مواجه است؟ این روزنامه درباره علت این ناترازی می نویسد بخش زیادی از آن به بدهی 600,000 میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برمی گردد که طبق تصریح سازمان بازرسی دولت باید حداقل سالی 10% از این بدهی را تسویه کند تا سازمان بتواند به تعهدات مالی خود در قبال بازنشستگان عمل کند. به زبان ساده، سازمان تأمین اجتماعی خطاب به بازنشسته‌هایی که هر روز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی می‌کند، می‌گوید که مقصر دولت ابراهیم رئیسی است که بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند. اما ستمی که روا می‌دارند در حق بازنشستگان کشور است که دچار بحران معیشتی شدند. بی‌تردید علاوه بر بالا کشیدن پول صندوق تأمین اجتماعی، بازنشستگان توسط دولت با آن به آن بخش از غارتگرها و چپاول‌های کارگزاران حکومتی هم یاد کرد که به دلیل دزدی‌های 2/3 شرکت‌ها زیانده هستند، اما رنج و درد سختیش را بازنشستگان متحمل می‌شوند. انتخاب مدیران با نگاه سیاسی. منظور از انتخاب مدیران با نگاه سیاسی این است که بالادستی‌ها به جای مدیران متخصص و کارآمد اشخاصی را انتصاب می کنند که یا از باندهای جنایی خودشان هست یا از خیشان و اطرافیانشان، و این هم باعث می شود که تأثیر سوء در مدیریت این سازمان باشد. رسانه حکومتی ابتکار در این مورد می نویسد موضوع به کارآمدی مدیران برمی گردد. این که در فرایند انتخاب مدیران به پیش نیازهای تخصصی مدیریت توجه لازم صورت گرفته یا خیر، اصولاً چنین افرادی بیش از آن که مدیران سرمایه‌ای باشند به مدیران هزینه‌ای مشهورند که نه تنها یار شاطر نیستند بلکه بار خاطرند. و در این ادامه به اصل قضیه بیشتر اشاره می‌کند و می‌نویسد موضوعی که بیشتر به نگاه سیاسی در انتخاب مدیران اقتصادی برمی‌گردد تا چنین فرایندی در همان بد و امر بحرانزا باشد تا قدمی در جهت بهبود امور. برکناری مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. سجاد پادام، مدیر برکنار شده، هفته قبل در رابطه با وضعیت وخیم اقتصاد حکومت ولایت فقیه مصاحبه کرد و در این مصاحبه جنجال برانگیز که برای بالادستی ها ناخوشایند بود گفت ممکن است ما هم مثل یونان که برای مطالبات بازنشستگانش حدود 100 جزیره را فروخت مجبور شویم کیش قشم را بفروشیم. پادام در قسمت دیگری از مصاحبهش گفته بود جمهوری اسلامی حتی اگر 3 میلیون بشکه نفت را هم بدون تحریم بفروشد باز هم نمیتواند بحران بازنشستگانش را حل کند. سجاد پادام اوضاع بحرانی اقتصادی حکومت را به زبان ساده تشریح کرد. رسانه حکومتی ابتکار هم در این مورد می نویسد مدیر جوانی که به زعم خود می خواست هشدار دهد، به رغم اینکه اصل حرفش درست بود، اما استدلالش برای مسئولان سنگین آمد تا از بالا حکم برکناریش دهند. وقتی رسانه حکومتی ابتکار می نویسد که اصل حرفش درست بوده، اشاره به اوضاع فلاکتبار اقتصادی حکومت است که در سالهای اخیر نتوانسته است مطالبات بازنشستگان را به موقع پرداخت کند یا مستمری آنان را افزایش دهد، که این هم منجر به تجمع‌های اعتراضی مستمر شده و در روز هم ادامه دارد. در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی توان پرداخت مطالبات بازنشستگان را دارد که دولت سالانه 100,000 میلیارد تومان از دیون خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، امری که محال به نظر می رسد. حال هرچه رسی جلاد دم از قطار پیشرفت بزند، اما خزانه دولت خالی است و چیزی برای پرداخت کردن نمانده است. این است سرنوشت حکومتی که با سیاست‌های ضد مردمی تنها سختی و رنج و مشقت را نصیب مردم ستم دیده ایران کرده است.
درود به مردم شریف ایران.
من میشور هستم.
منم به طریق هستی هستم. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم.
نمیشهید که تو خب کسی نبخشم.
اولا داده بود که مطلب احضار پشمون نکم و من احتمال بودم یه دقیقه
مادر من گشنم، حدیث من گشنه رم.
ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود، ما را زمانه گر شکند ساز می شویم. به پایان یکی دیگر از برنامه های رادیو ندای مقاومت رسیدیم. شما شنوندگان گرامی می توانید از طریق ایمیل آدرس radioalliance.ir@gmail.com یا با شماره تلفن 079-402-6409 با ما در ارتباط باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
بانام وطن یاد ما دار.
I'm وطن وطن.